ساعت 17 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. اسرائیل و گروه افراطی حماس درباره اجرای مرحله اول طرح آمریکا برای صلح به توافق رسیدند. دونالد ترامپ میگوید ایران بخشی از کل روند صلح خواهد بود. و زندانیان سیاسی زن از غرچک به زندان اوین بازگردانده شدند. با سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح و توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی می‌شود. اسرائیل همچنین متعهد به مستقر کردن نیروهایش پشت خط‌های مورد توافق شده است. با اعلام خبر توافق آتش‌بس در اسرائیل و غزه، مردم در خیابان شادی کردند. جنگ در غزه که پس از حملات مرگبار 7 اکتبر آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 67,000 از ساکنان غزه شده است. این توافق مورد استقبال رهبران جهان قرار گرفته و دبیر کل سازمان ملل خواستار اجرای کامل آن و پایان رنج انسانی شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از اعلام توافق آتش بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح خواهد بود.
By the way, I believe Iran is going to be actually a part of the whole peace situation.
آقای ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و حال به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. از زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت امور خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده بود که تهران اثر تصمیمی که متضمن توقف به گفته این بیانیه نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد استقبال می‌کند. در خبر دیگر، الهه محمدی روزنامه‌نگار ساکن تهران از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان غرچک به اوین خبر داد و گفت این زنان به جای بند نسوان به بند 6 منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان غرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. در روزهای اخیر و در پی مرگ دو زندانی در غرچک، زندان زنان زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر کمبود خدمات درمانی را دلیل اصلی مرگ این دو زندانی زن در یک ماه گذشته دانستند. الهه محمدی که خود سابقه تحمل حبس دارد، ابراز امیدواری کرده که زندان غرچک که برای زندانیان عمومی هم غیر قابل تحمل است، بسته شود. همسایگان افغانستان از جمله متحدان آمریکا با هر گونه استقرار نیروهای خارجی در این کشور مخالفت کردند. به نظر می‌رسد اشاره آنها به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازپسگیری پایگاه نظامی بگرام در نزدیکی کابل است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مخالفت در بیانیه پایانی نشست طرح مسکو در مورد افغانستان ابراز شد که در آن 10 کشور از جمله شرکای ایالات متحده، هند و پاکستان حضور پیدا کرده بودند. روسیه، چین، ایران و همچنین کشورهای آسیای میانه هم از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028 نیمی از گاز خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده تأمین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپایی برای تأمین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کاهش دهد. آمریکا مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می‌آورد تا روابط انرژی با مسکو و تهران را کاهش دهد. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد علی خامنه‌ای محدودیت برد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این نماینده مجلس این ادعا را در گفتگو با سایت دیدبان ایران مطرح کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند 1397 گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و او مانع تولید موشک با برد بیشتر شده. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی هنوز درباره اظهارات این نماینده مجلس اظهار نظری نکردند. گفتگوی رسانه‌های داخلی با برخی شهروندان خسارت دیده از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران در برخی مناطق تهران نشان می‌دهد روند کمک رسانی و بازسازی به کندی پیش می‌رود و برخی آسیب دیده‌ها همچنان ناامید و سرگردان هستند. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
با گذشت بیش از 100 روز از برقراری آتش بس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، همچنان خبرهای مختلف و زد و نقیزی درباره وضعیت بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جریان جنگ، به خصوص در پایتخت، منتشر می‌شود. پیش از این شهرداری تهران در نخستین آمار اعلام کرده بود که بیش از 3500 واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدند. اما در آخرین آمار اعلام شده که بیش از 8000 واحد مسکونی در تهران دچار خسارت‌های مختلف شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی درباره منابع مالی برای تأمین هزینه بازسازی واحدهای مسکونی گفته بود:
توزیع اضافه بنا از اون میشه جبران کرد. مثلا تو 930 هزار پارسل قطعه تو شهر ما رو 50 قطعش یا 100 قطعش مثلا بخوایم افزایش تراکمی داشته باشیم که این افزایش تراکم قابل انتقال باشه.
در تازه ترین گزارش روزنامه شرق چاپ تهران در بررسی‌های میدانی از 10 منطقه آسیب دیده پایتخت و گفتگو با برخی از خسارت دیده‌ها نوشته که هنوز بسیاری از خانه‌ها غیر قابل سکونت هستند. همه اینها در شرایطی است که مسئولان شهرداری تهران از جمله علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری در چند گفتگوی رسانه‌ای از جمله در تاریخ 26 شهر شهریور امسال از بازسازی بیش از 90% خانه‌های آسیب دیده در جریان جنگ 12 روزه خبر داده بود. عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران هم به رسانه‌ها گفت که کار تعمیر 2500 واحد با آسیب متوسط و 5200 واحد با خسارت جزئی تکمیل شده و ساکنان آنها به خانه‌هایشان بازگشتند. به گفته سخنگوی شهرداری تهران در روزهای ابتدایی جنگ بیش از 500 خانوار در هتل‌ها مستقر شدند، اما امروز تنها 92 خانوار همچنان در هتل هستند. اما آنگونه که روزنامه شرق در گزارش چهارشنبه خود نوشته، مسئولان شهرداری تهران نه به کمک خسارت دیده ها آمدند و نه اقدام جدی برای بازسازی ها انجام دادند، به طوری که خسارت دیده ها ناامید از هتل ها خارج شدند، در حالی که پول کافی برای خرید لوازم خانگی یا رهن خانه جدید یا تعمیر اساسی خانهشان ندارند. بشنوید از شهروندی که درباره کم توجهی به آسیب دیدن خانه پدری خود میگوید و ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت.
آقایانی اومدن از بنیاد مسکن گفتن که این خونتون چه خسارت هایی دیده، گرید نمیدونم چنده و لطفاً عکس مستند تهیه کنید و هر کاری که میکنید فاکتور تهیه کنید، یه درصدیشو بهتون میدیم. وقتی من شنیدم گفتم یک درصدی رو بهتون میدیم؟ چه درصدی رو بهشون میدیم؟
بخشهایی از خیابانهای شریعتی تهران، سهروردی، پاسداران و مجتمع ارکیده، شهرارا، مجتمع اساتید سعادت آباد و چند میدان نارمک تهران از جمله مناطقی هستند که در جریان جنگ 12 روزه آسیب بیشتری دیدند. 8 مهر ماه امسال لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اعلام کرد که آنچه به شهرداری مربوط بوده 100% تعیین تکلیف شده و او امیدوار است که مقاوم سازی و نوسازی واحدهای مسکونی سریعتر به نتیجه برسد. اما نگاهی به وضعیت آسیب دیده ها در سطح شهر تهران، آنگونه که منابع خبری و برخی از رسانه ها از ایران گزارش کردند، حکایت از رها کردن برخی آسیب دیده ها و کم توجهی به افرادی است که زندگی خود را از دست دادند. دولت هم با تاکید بر واگذاری مسئولیت به شهرداری تهران در عمل خود را از این ماجرا کنار کشیده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. آکادمی نوبل لازلو کراسناهورکای از مجارستان را به عنوان برنده امسال نوبل ادبیات معرفی کرد. آکادمی نوبل در سوئد دلیل این انتخاب را خلق آثار رویا پردازانه که در میانه یک وحشت آخرالزمانی آفریده شده و تأیید قدرت هنر عنوان کرده. مبلغ این جایزه بیش از 1,000,000 دلار است. تا کنون هیچ یک از نویسندگان ایرانی موفق به کسب این جایزه نشدند. در روزهای اخیر جوایز نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک و شیمی نیز اعلام شده بود. جایزه نوبل صلح نیز قرار است فردا جمعه اعلام شود. و سازمان ملل به دلیل کمبود بودجه از کاهش 25% نیروهای حافظ صلح خبر داده. این نیروها در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جنوب لبنان، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و صحرای غربی و همچنین سایر نقاط جهان حضور دارند. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. در این بخش از خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. به کانال تلگرام رادیو فردا و همچنین واتساپ رادیو فردا هم سر بزنید. وقت بخیر.